أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه ابراهیم را بازگو میکنیم. توفیقی بود در دو نوبت گذشته آیه نخستین مطرح شد که خداوند سبحان فرمود بعد از حروف مقطعه این کتابی است که ما نازل کردیم آن را به سوی تو پیامبر به این غایت و غرض که برون آوری تو مردمان را با این کتاب از ظلمت ها به سوی نور و مانع آن باشی که به ظلمت ها فرو روند. و مجموعه این کاری که انجام می شود نزول قرآن، فرا گرفتن تو، انتقال به جامعه و کاری که انجام می دهی همه به اذن ربهم است، با نظارت الهی و چارچوب و معیارهای خداوندی محقق می شود و این نوری که انسانها به سوی اون فراخوانده می شوند همان صراط عزیز حمید است که تمام مطالب رو در طی دو نوبت گذشته به فضل الهی بازگو کردیم و نهایت کار این شد که دو ویژگی و صفت رو خداوند در این پایان مطرح فرمود. صراط خداوند عزیز حکیم، خداوند مقتدری که از سر قدرت و توانمندی و بی‌نیازی این کتاب رو فرستاده است و در نهایت حمد و ستایش و ستودگی کار خود رو با تمام معیارهای حسن و حمد انجام داده است. علاوه کسانی که به این کتاب متصل میشن و در این صراط پا میگذارن هم به عزت و به حمد و ستودگی نائل خواهند شد. این پایان عرائض دو نوبت قبل بود. اما به دنبال اون در آیه دوم فرمود الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوندی که از آن اوست هر آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است. بعد از این که اشاره شد به صراط عزیز حمید و دو صفت از اوصاف الهی را کنار هم ملاحظه فرمودید، کلمه الله رو در آغاز آیه دوم خداوند مطرح می کند. الله الذی، کلمه الله مجرور در اینجا، الله خوندیم، مشخص میشه که صراط العزیز الحمید الله اینجا به دنبال کلمه العزیز الحمید وصف بعدی است که مشخص میکند اون توصیفات قبلی رو به شکل جامع تر. ابتدا همین نکته رو عرض میکنم، بعد اون محتوای بعدی آیه رو که بسیار لطیف و دلنشین است. بزرگان اهل کلام یعنی دانش کلام و متکلمین کلمه الله رو به شکل عام این گونه معنا کردند: اسمون مستجمعون لجمیع صفات الجلال و الکمال، یعنی کلمه الله رو جامع همه اسماء و صفات خداوندی می دانند. واژه الله معادل است با هزار وصف و نامی که در جوشن کبیر می خوانید، با اون صد نام بسیطی که پیامبر فرمود هر کسی که این صد نام الهی را، این صد عنوان و نام خداوند رو بشناسد، بدون تردید جایگاه او اعلی علیین و بهشت برین است. یه معرفت جامع الهی است که آدمی رو به چنین مقامی میرساند. این کلمه یا الله دیگه سرمنشأ و جامع همه اسماء و صفات خداوندی. لذا فرمود صراط العزیز الحمید الله، اون خداوندی که این عزت و حمد از مجموعه صفات این الله تبارک و تعالی است. و من همینجا عرض میکنم دیگه فرصت ورود به این مباحث جزئی تر نیست الان، که این کلمه الله و واژه الله معانی عجیب پیچیده‌ای دارد که انسان در آن متحیر فرو میماند. نقابلیت ترجمه به هیچ زبانی از زبانهای دنیا رو به معنای واقعی داره. ما نه در فارسی معادلی برای کلمه الله داریم به شکل دقیق و برابر، نه در انگلیسی داریم، نه در فرانسه داریم، نه در هیچ زبانی. خود این واژه الله، همان که معنی الله گفتان سیبه طولهون فی حوائج هم الی، چه زیبا گفته است که شاید معنی کلمه الله حال است، نقال به لفظ در نمی گنجد. همان که هنگامی که به عیادت اون بیمار آمد حجت خدا، کسی از اطرافیان امام گفت به جای این که آه کنی نام خدا رو بر زبان جاری کن، بگو یا رحمان یا رحیم یا شافی یا کافی یا وهاب، این صفات رو بگو. اشاره فرمودن الان هم نام خدا رو گفت، الان هم نام خدا رو گفت. این آه که انتهای کلمه الله را تشکیل می دهد، از نهاد همه انسان ها در لحظات مختلف زندگی با حالات متفاوت برون میاد، نه با قالات متفاوت. پاره از اهل معرفت و عرفان یه چنین نگاهی به واژه و کلمه الله دارند. فرمود الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، اللهی که از آن اوست هر آن چه در آسمان ها و هر آن چه در زمین است. مالکیت آسمان ها و زمین و هر آن چه در آسمان و زمین است از آن اوست. خب حالا اینجا ممکنه الان برای ما این سوال به لحاظ تفسیری مطرح بشه که بعد از اینکه خداوند اشاره فرمود که این کتاب نازل شده است که انسانها رو این پیامبر، این رسول بزرگوار الهی، از ظلمتانی که دیروز به تفصیل گفتیم به سوی اون نور حقیقت رهنمون کند و برون آورد و هدایت کند، که نامون صراط عزیز حمید است، این چه ربطی به این مقوله داره که الذي له ما في السماوات و ما في الارض، که مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست. ابتدا اون چه به ذهن میاد این است که ادامه اون بحث عزت و حمد خداوندی است که ذات حق مطرح میکند. به بیانی تکرار میشه، تأکید میشود در ذهن مخاطبان قرآن که اگر خداوند سبحان این کتاب رو فرستاده است، اگر این مجموعه وحی الهی نازل شد بر قلب نازنین این پیامبر که آدمیان رو به سرای سعادت و نیکبختی رهنمون کند و نسخه هدایتگری اتم و اکمل خداوندی باشد، به هیچ وجه از سر حاجت و نیاز الهی نبوده است. خداوند مستغنی از ایمان بندگان خیش هدایت انسان هاست و به تعبیر زیبای امیر المؤمنین که در نهج البلاغه فرمود اگر مجموعه انسان ها به زلالت بروند هیچ نقصانی بر ذات حق نخواهد بود و اگر همه انسان ها به کمال و هدایت ره پیدا کنند نقطه‌ای بر کمال و عظمت الهی افسوده نخواهد شد، که ذات حق الله و صمد، اون صمدیت و قناع و بینیازی و اکمال و کمال در وجود اوست، لذا حاجتی نیست وصف تو را گر کنن گر نکنن دهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. خداوند را حاجتی به این نیست که بندگانش او را عبادت کنن یا به او کفر ورزن یا ایمان بیاورن. ان نهایه عملی که یه عاقل انجام می دهد کسی که از عقل برخوردار است، در میان ما آدمیان به عنوان مثال عرض میکنم، یه انسان عاقل کاری که انجام میده لغو نیست، عاقل از عمل لغو اجتناب میکند، بر نمیدارد این عینک رو بیهوده تکان بدهد، قطعا یه غرضی باید در پی این باشه، به مقتضای عقل، چون عقل منفعت اندیش است، عاقبت اندیش است، مصلحت اندیش است، این توان و انرژی که داره صرف میشه باید به جا صرف بشه، این حکم عقل است سلام که چنین اقتضا می کنند. خداوندی که خالق عقل است، ای دهنده عقل ها فریاد رس، خداوندی که دهنده عقل است، یا واهب العقل لکل محامدو، به تعبیر حاجی سبزواری، ای خدایی که تو موهبت دهنده عقل به انسان ها هستی و تمام همت ها از آن توست، عملی که خدای سبحانه انجام میده عبث و لغو نیست، لعب نیست، غرض و هدف دارد. النهایه اینی که این غرض و فائده فعل الهی به ذات او بر نمیگردد، چون مستقلی از فائده است، پس به کی بر میگردد؟ پس این فائده این که در فعل الهی است به اون کسانی بر میگردد، به اون مجموعه بر میگردد که در ذات این مجموعه این فعل محقق میشه، یعنی غرض فاعلی نیست، غرض فعلی است، فائده فاعلی نیست، فائده فعلی است. فائده و منفعت کار خداوند به مخلوقات، به کائنات، به اون چرا که آفریده است باز می‌گردد و در حوزه ما انسان‌ها به ما انسان‌ها برمی‌گرده. فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، مطمئن باشید آدمیان، اگر خدای سبحان این مجموعه نفیس وحیانی رو فرستاده است، هیچ فائده‌ای بر ذات او نیست، یک جا تمام منفعت این هدایت متوجه شماست که لتخرج الناس من الظلمات، شماها با این مجموعه از ظلمت به سوی نور هدایت میشید. و نشان دهنده این استقنا و بی‌نیازی و این حمد خداوند این است که مجموعه آسمان ها و زمین و هر آن چه در آن است، یعنی چه؟ یعنی ماسب الله، یعنی ماورای الهی، یعنی تمام کائنات و مخلوقات از آن اوست. او غنی مطلق، لله خزائن السماوات و الارض، تمام گنجینه های آسمان و زمین از اوست و تمام موجودات ملک او، ملک او، چنین عزت و چیرگی رو بر همه این موجودات دارد. پس بنابراین اگر چنین سخنی و چنین وحی آمده است، صرفا برای سعادت و هدایت شماست، نکند که احیانا نگاه دیگه‌ای به وحی در ذهنتون بیاد و به هدایت الهی و به وجود این پیامبر. به همین خاطر فرمود الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. خب این نکته ایست که عموم مفسران به ذهن مبارکشون میاد و اشاره میکنن. بگذارید از اینجا من نکات دیگه ای رو خدمت دوستان عرض کنم. یک، این که فرمود الی صراط العزیز الحمید، خداوند با این کتاب انسانها رو به صراط و راه و مسیری هدایت میکند که دیروز گفتیم لازمه صراط تکاپو، سعی، حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، به الا صراط نمیشه، راه نمیشه که. به صراطی که این صراط عزت بخش و حمدآفرین برای انسان هاست، اما به دنبالی که این مسیر و این صراط وحیانی تشریعی رو فرمود، یک باره به آسمان ها و زمین و عالم طبیعت و عالم وجود خارجی ذات حق اشاره میکند. چنین به ذهن میاد که ظاهر است دیگه زیاد به هزینه زیادی نداری این معنا که عرض میکنم، هرچند بزرگان مفسری متذکری این معنا نشدند، اما به ذهن حقیر میاد که بدیهیست این جمله‌ای که بازگو میکنم. خداوند اشاره میکند این راهی که وحی برای شما انسانها ترسیم میکند از مسیر و از مجرای آسمان و زمین گذر میکند، راهی که شریعت برای انسانها ترسیم می کند راهیست همگون، همساز، همنوا با مسیر طبیعت و آفرینش تکوینی و طبیعی الهی، همان قانون و قاعده کلی که گاه خدمت دوستان به عنوان نظریه اشاره کرده ایم،
هماهنگی و تطابق نظام طبیعت و نظام شریعت، دین و تکوین مسیر یک سوی دارند. این سراتی که از برکت وحی برای شما ترسیم میشه هماهنگ با مجموعه آسمان ها و زمین است. دینداری با وحی زیستن هیچ منافاتی با بهره برداری ثواب و دقیق از آسمان ها و زمین ندارد، بلکه مجموعه خلقت الهی بستری است برای شکوفایی دینداری، و این صراط الهی در مسیر آسمان و زمین و طبیعت طی می شود تا نهایت کمال و قله سعادت انسان را تأمین کردن. به همین خاطر فرمود الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این آسمان و زمین پشتوانه دینداری شماست، خزائن دینداری شماست، که این صراط رو از دل آسمان به زمین طی می‌کنید و می‌رسید به اون سرای عقبا و از الحیات الدنیا به الحیات الاخره رهنمون خواهید شد. اینی که عرض می‌کنم با قسمت بعدی و آیه بعدی هم کاملا همگونه که الان خواهیم رسید، این احتمال تفسیری که اشاره شد. حالا از دل این بحث مباحث زیبایی در میاد که دریغم میاد بگذارم و نگویم محضرم باراک عزیزان. قاعده‌ای در زبان عرب داریم، در فارسی داریم، یه ترکیبی داریم در زبان فارسی به نام ترکیب اضافی. ما یه ترکیب وصفی داریم، یا کتاب زیبا داریم، یا در مسجد داریم. یعنی یا ترکیب ترکیب وصفی است یا ترکیب ترکیب اضافی است، مضاف و مضاف الیه. در قواعد عربی و کتاب‌های عربی می‌نویسند قد یکتسب المضاف من المضاف الیه التعریف، گاه قد یکتسب المضاف من المضاف الیه التشریف. یعنی گاهی برای معرفی کردن یک کسی اضافهش می‌کنن به یک کسی. مثلا میگن این در بازار میگید این حجره آقای فلانی است، میگن آه شناختم دانستم پس این معلومه. میگید این کالا تولید فلان کارخانه است، سریعا میگه بله دانستم. تا اضافه میکنید این رو به اون کارخانه، اون شناخت میاد، اطمینان میاد، قبول میاد. میگید این فرزند فلانی است، ها آ بله دانستم، ما پدر آشنا هستیم، به قول قدیمی ها میشناسیم ایشان رو چنین و چنان، و این اضافه موجب تعریف میشه، یعنی شناسایی ایجاد میکند، معرفه میشه برای ما، دیگه نکره نیست برای ما. گاه فراتر از این شرافت میبخشد، یه چیزی رو یه کسی رو اضافه میکنید به یه مضاف الیه، عظمت میگیرد، شکوه میگیرد. این متداول امروز در دنیای ما، گاه بزرگان که از کف میروند، حالا در حوزه های مختلف بنا به سلیقه های مختلف انسانی، یادگارهای اینها نگه داشته میشه، حفظ میکنن دینها رو، موزه تشکیل میدن، آثار باقی مانده از زندگی فلان شخصیت رو حفظ میکنن، حتی لباس اون رو، کفش اون رو، کلاه اون رو، مستعمل، کهنه، استفاده شده، اما ارزش داره. قلمی که به دست گرفته است نوشته است، کلاهی که به سرش گذاشته است، عمامه ای که به سر بسته است، اینها رو متداول فراوان دیدید، اینها رو در همه جای دنیا این چنین است عزیزان. گاه میبینید این وسائل و این گونه مثلا اسباب و ابزار، اینها در حراجی های دنیا به قیمت های شگفت‌انگیز نجومی گزاف به فروش میره، و حالی که نگاه میکنید این کلاه، این چوب دستی، نمیدارم این قلم چه ارزشی داره به لحاظ مادی، هیچ. اما چرا الان این اتفاق میفته؟ به دلیل اینکه قد یکتسب المضاف من المضاف الیه التشریف، چون این مضاف، این عینکی که گفتن عینک انیشتن است مثلا، به اضافه شدن به انیشتن این قیمت رو پیدا میکند و این ارزش و شرافت رو پیدا میکند. دقت کردید؟ سعی کردم مطلب خیلی روشن باشد. خدای سبحان، عزیزان من، جان برادر، مجموعه آسمان و زمین رو مضاف به خودش میکنه، همه آسمان ها و زمین میشن ملک الله، میشن لله میراث و سماوات و الارض. تمام آسمان و زمین مضاف الیهش خداست. همه ان ارضی واسعه، زمین من، زمین به خدا اضافه می شود، آسمان به خدا اضافه می شود، مجموعه آفرینش میشن خلق الله، میشن ایال الله. عجیب کلمات ها، دقت دارید، توجه دارید. من بخل به مالی علا ایالی اعذبه به ناری ولا ابالی. عجیب حدیث، کسی که بخل میبرد بر ایال من، یعنی خلق همه یک سر نهال خدایند به تعبیر ناصر خسرو، تو این حدیث خلائق میشن خانواده خدا، اضافه به خدا میشن، عیال الله میشن. من بخل به مالی علا ایالی و عذبه به ناری. اگر کسی به مال و سرمایه که من بهش دادم، مال من است، به او دادم، بخل به خلائق و بندگان من میبرزد، عقوبتش میکنم به عذابی که اون عذاب هم از من است و هیچ باکی ندارم. گفت خدای حق تعالی لاابالی است، منزه از قیاسات خیالی است، از این حدیث گرفته است. لاابالی یعنی باکم نیست به این معنا. خب ببینید، اینا همه اضافه شد به خداوند. حالا ما با اون جمله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یک جا در بعض از این آیه شریفه و این پیامی که در قرآن دیده میشه چی استفاده میکنیم؟ حرمت، شرافت، حتی فراتر از آن قداست مجموعه آسمان و زمین به اونچه پیرامون ماست. یعنی تمام این نظام آفرینشی که ما در اون زندگی میکنیم عزیزان، حرمتی دارد و اون گرفته از حضرت پروردگار. لذا به این جهان وقتی که باید نگاه میکنیم جور دیگری نگاه کنیم. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. اگر این نگاه تو وجود انسان بیاد که انسان رنگ آسمان و زمین، رنگ انسانها، رنگ آسمان زمین آفرینش رو با سبقت الله و من احسن من الله سبقه، با رنگ خدا ببیند، بعد این انسان همسرش رو چطور میبیند، این انسان فرزندش رو چطور نگاه میکند، بعد این حاکمیت به مردم چگونه نگاه میکند، مردم به حاکمیت چگونه نگاه میکند، بعد انسان به داشته ها و سرمایه های خودش چگونه نگاه میکند. وقتی همین یک آیه قرآن و این مفهوم قرآنی در ذهن انسان دیندار در گنجد، بعد می شود به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این میشه شیوه نگاه انسانهای موحد حقیقی به مجموعه آسمان و زمین. من قبل از این که بگم این فرزند با من نسبت دارد، با خدا نسبت دارد که مخلوق خداست. این همسر من قبل از این که همسر من باشد مخلوق خداست. اون حرمت و کرامت از سوی خدا در وجود او دیده میشه. بعد شیوه عمل کرده من با او چگونه باید باشد؟ این یک. پیام له ما فی السماوات و ما فی الارض یه حرمت بخشی به مجموعه آسمان و زمین است. دوم، میگویید له، لام لام چیست؟ لام مالکیت. این لام انتفاع که نیست، لام مالکیته، یعنی ملک تلق مجموعه آسمان ها و زمین از آن خداست. بله، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. خداوند عنایت میکند به انسانها به عنوان موجودی که در میان آفرینش نقش به سزایی رو ایفا میکنند یه مالکیتی میده. البته میدانیم بارها گفتیم مالکیت ما انسانها در مجموعه آسمان و زمین مالکیت حقیقی نیست، مجازیست، اعتباریست، به تعبیر ساده تر حق اولویت در بهره برداری و انتفاع است. بیش از این نیست معنای مالکیت ما. ما هیچ مالکیت حقیقی نداریم در مجموعه آسمان و زمین، تمام مالکیت حقیقی از آن خداست. حالا به تعبیر بنده خدا مسئلتون، مگر این قانون رو تمام دنیا نپذیرفتند؟ شرق و غرب عالم، تمام جوامع مترقی از دیرباز مگر این رو قبول نکردند که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه؟ کجای دنیا اجازه میدن به شما در مال کسی بدون اذن و بدون اجازه او تصرف کنید؟ هیچ کجا. در تمام دنیا پذیرفتن که تصرف در مال دیگران به اذن صاحب آن است. ما دو اجازه داریم، یا اجازه خاص داریم یا اجازه عام داریم. اجازه خاص یعنی نفس خود مالک اجازه میدهد بفرمایید، تصرف کنید. اجازه هم اونی که امروز با عنوان فرض بفرمایید مثلا اجازه دادستانی مثلا مطرح میشه، اجازه قوه قضاییه مطرح میشه، یا در تعابیر دینی گاه با ولایت بالاتر مطرح میشه این بحث که بحث دیگری است. یعنی دو تا اجازه موجب میشه ما تصرف بکنیم در یه مالی. حتی عزیزان اگر ما در مال یه مجنون، یه مخبل، یه کسی که تمامه بخوایم تصرف کنیم، امکان تصرف برای ما نیست مگر با اجازه، چون خودش نمیتونه اجازه بده، لذا اجازه عام باید داشته باشیم. بدون اجازه حق ورود به این خانه را، دست زدن به این مال را نداریم. ای وا اسفا، ما برای یه مجنون حق مالکیت قائلیم و در مالش وقتی تصرف میکنیم با اذن او تصرف میکنیم. چطور ما حاضریم در آسمان ها و زمین که ملک حقیقی نه مجازی، ملک حقیقی مالک الملوک و مالک تمام هستی است، بدون اذن تصرف کنیم و ورود کنیم و دست اندازی کنیم؟ اگر له ما فی السماوات و ما فی الارض است، در مجموعه این وجود بدون اذن مالک و بدون اذن الله امکان تصرف نیست. اینی که در آیه فرمود به اذن ربهم، در آیه اول کاملا روشن کرد مسیر رو، بعد هم آسمان ها و زمین آمد که اشاره کردم در اون دیدگاه تفسیری. لازمش اینه اگر ما میخواییم در آسمان و زمین در هر چه تصرف کنیم به اذن الله باشد، چون ملک تلق الهیست و مالکیت مطلقی خداوند سبحان بر تمام این وجود دیده میشود. حالا ما چگونه اذن الهی رو بگیریم در تصرف در آسمان و زمین؟ اذن الهی در شریعت داده میشه به اذن ربه. این الان در آیه اول گفته شد. این که ما معزون از قبل الله باشیم، از ناحیه خداوند باشیم در تصرف در آسمان ها و زمین، یعنی با چارچوب و قواعدی که ذات حق در وحی، در تشریع، در شریعت برای انسان ها تعریف میکنن با اون نظام و قاعده وارد بشیم. یعنی بر اساس قوانین شریعت مبتنی بر قاعده شکر بتونیم تصرف کنیم در آسمان و زمین تا تصرف ما به اذن الله باشد. حالا این نکته که عرض میکنم که کاملا مستدل، مستند و دقیقه، این چاره گشای درد تمام فسادها و تباهی های بشر در روی زمین است. امروز شما میبینید ما حال خوبی نداریم عزیزان. بشریت بدحال است امروز به دلیل فروپاشی این نظام طبیعی زندگی خودش و این طبیعت الهی رو به توبره کشیدن. امروز بشریت نه هوای خوبی دارد نه زمین خوبی دارد. سالهاست صاحبان فکر دارن می نویسن چگونه این سیاره را حفظ کنیم، می نویسن که نیمی گرسنه نیمی سیر یعنی چه، ویلیبرانت می نویسن، جهان مسلح جهان گرسنه رو می نویسن. چه تو این 50-60 سال اخیر چقدر نوشتن ها ما چیزی ناف رو می نویسد، چقدر اینها صاحبان فکر اجتماعی به این مسئله پرداختن و چگونه بشر الان داره لمس می کند که فرو پاشیدیم ما عزیزان با زیر چرخ فناوری خودمون نظام طبیعت و اکوسیستم رو به هم ریخته انسان. پوشش گیاهی رو به هم ریختیم، پوشش جانوری رو به هم ریختیم و یه فضای امنی برای زندگی انسان فراهم نکردیم در این دنیا. بعد بنشینیم پیمان پاریس امضا کنیم، پیمان کیوتو امضا کنیم که آه لایه اوزان رو چه بکنیم و چه بکنیم و چه بکنیم. بله، بعد ریزگردهای جنوبمون، هوای آلوده کلان شهرامون. پاسخ این آیه شریف است: له ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر ما انسان‌ها با نظام طبیعت و طبیعت الهی به اذن الهی عمل کنیم، طبیعت به ما لبخند میزند. شریعت و طبیعت همگونه با هم اون صراط مستقیم رو انسان مییابد و طی میکند. و اینی که چندین سال قبل خاطرم هست، شاید مثلا سال 2000 خورده ای بود، مثلا 2003 و 4 و اینها بود، مجمع عمومی سازمان ملل نشستن گرد همایی و دست دراز کردن به سوی ارباب ادیان، گفتن بیاید شما کمک کنید در حفظ محیط زیست، بیاید شما کمک کنید، بیاید از نیرو و توان معنوی ادیان کمک بگیریم که بتونیم این محیط رو حفظ کنیم و بشر میخواد رو این زمین زندگی کنه، اما امیدی به سالهای آینده به لحاظ بحران هوا و بحران آب و بحران چه و بحران چه ندارد. الله ما فی السماوات و ما فی الارض، این قداست مجموعه آسمان و زمین، این ملک الهی بودن اختضا می کند که آب را گل نکنیم، شاید این آب روان می رود پای سپیداری، یا که در بیشه دور سیره ای پر می شوید، یا که در آبادی کوزه ای پر می گرد. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون خداوند این وحی رو فرستاده است و این صراط رو ترسیم کرده است که هر آن چه در آسمان ها و زمین است همه ملک اوست، همه تحت قبضه قدرت اوست، از سر بی نیازی فرستاده است و از سر هدایتگری. و در این حال بدونید این دینداری شما در ظرف آسمان و زمین باید شکل بگیرد، باید تطبیق بدید و تطابق بدید حیات تشریعی خودتون رو با حیات طبیعی خودتون. بله ممکنه این اراضی که عرض کردم مفسرین نگفته باشند، اما حقایقی است که از کلام الهی کاملا برخواسته است و هیچ جای انکار اون گمان نمی کنم برای کسی باشد. به اینجا که رسید فرمود و ویل للکافرین من عذاب شدید. خب طبعا این متاع الهی عرضه شده است. انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اما مبنای وحی و مبنای شریعت اختیار انسان هاست. خداوند این وحی رو نفرستاده است که به شکل قهرآمیز بر دل انسان‌ها فرود آید، و این پیامبر رو نفرستاده است که به عنوان یک جبار مسیطری بر انسان‌ها به جبر آدمیان رو با این وحی دمساز کند و به سوی سعادت رهنمون کند. خیر، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیامبر تو خطکش دستت نگرفتی پشت دست اینها بزنی بالا سر اینها بیستی، به نامیست یا رسول الله به جبر شما انسانها رو هدایتشون کنی. این آدمیانن که و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی، فلان جماعت رو هدایت کردیم زلالت رو پسندیدن، مسیر خود دارند، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. انا هدیناه السبیله اما شاکران و اما کفورا، ما راه را نشان می دهیم، می خواهید شاکر باشید می خواهید نباشید، این وحی رو به شما نشان می دیم. اما گروهی می پسندن محتوای این وحی رو، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، یا ایمان یا کفر. این اختیار و انتخاب خود شما انسان هاست، جبری در اینجا حاکمیت نمی کنه. بله اینجا یه اشتباه ذهنی پیش نیاد، اگر پذیرفتید در اصل انتخاب آزادید، همانی که از این آیه جماعت بسیار استفاده می کنن، ولو اینکه تفاصیل دیگری همینجا وجود داره در آیت الکرسی بعد از اون در مشکات جلد ششم من مفصل نوشتم این رو، بحث لا اکراه فی الدین رو. اما بالاخره اون معنای متداولی که وجود دارد، لا اکراه فی الدین در مقام بدوی است، یعنی در اصل پذیرش دین می خواهید بپذیرید می خواهید نپذیرید، کاملا آزادید، مشکلی نیست. اما این رو هم بدونیم بعد از این که پذیرفتید، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اما بعد از این که پذیرفتید یه الزاماتی داره که اونجا دیگه نمیتونید بگید لا اکراه فی الدین، نمیتونید بپذیرید بگید بعد نماز بی نماز، زکات بی زکات، عدالت بی عدالت، چه بی، نه نمیشه، این آزاد اون آزاد، اینو بخوریم اینو نخوریم، خیر، یا نیایید، یا اگر اومدید چون نمیتونید بیاید لباس بپوشید آماده به عنوان یه عرض به خدمتون فوتبالیست تو این فضا مثلث سبز بیستید، بعد بگید من مطابق میل خودم میخوام بازی کنم، من میخوام برم تو 18 قدم بیستم توپ برام من بندازم، آقا تو آفسایدی، تمام، پرچم میاد بالا، کمک داور پرچم رو گرفته است بالا، برو کنار، بازی قطع میشه، تو دیگه نمیتونی اینجا با دست توپ رو برداری، نمیتونی آقای دروازه‌بان بعد از هیچ قدم بیای دست به توپ بزنی، آقا تمام اخراج، کارت قرمز میگیری و باید بری بیرون از بازی. وقتی اومدی تو بازی باید قواعد بازی رو رعایت کنی، یا نه یا اگر آمدی در چارچوب باید باشی، این بحث دیگریست که خاطر مبارکتون باشه. حالا با توجه به این که فرمود
فرستادیم این وحی رو، این صراط ترسیم شد، این بستر آسمان و زمین برای دینداری شما مهیا و آماده. فرمود و ویل للکافرین من عذاب شدید. بله، گروهی هم کفر میبرزن، نمیپذیرن این وحی رو، اما بدونن که پایان کفرشون چیست. و ویل، سه تا کلمه داریم، ویس، وی، ویل. وقتی برای ناآفرین، ببینید آفرین، آفرین به شما، حالا وقتی ناآفرین میخوان بگن به شما که بعد ناآفرین مخفف میشه، میشه نفرین. بله، سه تا کلمه در کلام عرب میگن، اون کم کمش، خفیفش، سبکش وی، یک کم بالاترش ویس، یکم شدیدترش ویل. ویحک یا بنیه، گاهی پدر به بچهش میگه ویحک یا بنیه، یعنی میخواد تکانش بده، شوکی بهش وارد کنه. گاهی ویسک، گاهی ویلک، گاه ویلون للمتففین است. فویلون للذین کفروا من عذاب علیم، من عذاب شدید. در اینجا اون دیگه اوج نفرین باد بر کافران از جنس عذاب شدید الهی که پشت کردگان به وحی خداوندی هستند. یعنی نتیجه و اون بازخورد نهایی روی گردانی از وحی رو هم همینجا خداوند معرفی کرد که بدانید اگر کفر ورزیدید به این مرحمت خداوندی، به این حجت الهی، به این وحی الهی که شما را از ظلمت به سوی نور میبرد، بدونید آنچه به سوی شما خواهد آمد که نتیجه اعمال و بازتاب رفتار و سوء انتخاب شماست، عذاب شدید است. و ویل للکافرین من عذاب شدید. خب بالاخره میدونید ما تو دنیا ناکامی ها داریم. کلمه عذاب یعنی شیرینی و عز و عذوبت رو از کام بیرون کشیدن دیگه. یه وقتایی گفتم کلمه عذاب از ماده عزم میاد، بعد بعضی های شوخی دارن با این دیگه، حالا اشتباه شوخی گونه من درز میکنم. یه وقتی خاطرم هست که کسی در تلویزیون میگفت که خدا گفته است ذوق انک انت العزیز الکریم، عرض به خدمتون این عذاب منو بچش چون دوست دارم عذابت میکنم، چون عذاب از ماده عزم میاد، شیرینه پس خوبه، پس ای عذاب تو، ای عرض به خدمتون عقاب تو، مثلا نمیدانم ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این است صورت چون بود. این اشعارم میخوند. حالا قرض شاعر چیه؟ ولی که خیلی بدیهیست عزیزان. بله، کلمه عذاب از ماده عزم میاد، هازا عذب فراتون و هازا ملح اجاج، این آب شیرین گواراست و این آب شور. اما دوست عزیزی که این مطالب رو میگفت حداقل اینقدر درس نخونده بود که بدون کلمه عذاب از ماده چی میاد؟ عزم. اما وزنش چیه؟ قالبش چیه؟ کلمه عذاب بر وزن فعال مانند سلام، کلام، مصدر باب تفعیل است و یکی از معانی باب تفعیل معنای سلبی است، معنای سلبی است. عذب یا عذب و تعذیبن و عذابن یعنی سلب و لعذوبه، مثل مرز یا مرز و تمریزن یعنی ازالت المرز، ممرز پرستار. دیروز روز به مناسبت ولادت بانوی بزرگوار در کشور ما، روز پرستار، و خداوند خودش اجر و مزد این عزیزان رو بده که کار چالشی و سختی رو به عهده دارن، به اینها ممرز گفته میشه چون ازاله و دوری مرض میکنن، مرض رو به کناره میزنن. عذاب مصدر باب تفعیل تعذیب به معنای ازاله و لزوبه، یعنی خوشی رو از کام گرفتن و ناخوشی به کام انسان وارد شدن. معناش دقیق به لحاظ ادبی روشنه. ما تو دنیا هم عذاب داریم، عذاب دنیا هم داریم، اما عذاب دنیا عزیزان شدید نیست. بالاخره کدام درد است که درمان نداشته باشه؟ نهایتا اگر درمان نداشت یه درمان عالی داره و اونم که علا موتون یبا فاشتریهی و هازل ایش مالا خیر فیهی. بالاخره یه مرگی هست که انسان راحت میشه دیگه، بالاخره تموم شد، میگن رفت بنده خدا راحت شد. خانواده میگن ما که مشکلی نداریم، خودش ناراحته، یعنی مرگ میاد راحتش میکند. توجه داری؟ خب نهایت اینه. اما این عذاب عذابیست که شدید است،
شدت اون به گونه ایست که انشاءالله میرسیم، حالا این نوبت ها که نه، اما در انتهای این سوره خواهیم رسید به جایی که لا یموت فیها ولا یحیا. قصه چیز دیگریست، زنده بلا مرده بلا، دیگه میماند و عقوبت خیش رو میکشد. حالا به اینجا که رسید، روش قرآن این عزیزان، یعنی در قرآن میخوانید قد افلح المؤمنون، خیلی عالی، به به، چقدر شیرین و دلنشین، قطعا براستی مؤمنان رستگارند، قد افلح المؤمنون. شما اومدید اینجا ایستادید، آقا امام جماعت نیومدن، دلنگرانید، آقا چی شد این تکلیف جماعت امروز ما؟ آقا نیامدند، شما بیرون منتظرید که ببینید آیا خبری میشه یا نه. یک مرتبه آقای مکبر میگه قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. این قد رو میگن حرف تنفیس در کلام عرب، یعنی گشایش دل، یعنی شما تا که شنیدید دلتون باز شد، خوشحال شدید که نماز برقرار شد. این قد خیلی حرف تو کلام عرب وقتی بر سر فعل ماضی میاد، قد افلح المؤمنون، خوش باش، شادان باشید، دلشاد باشید، این مؤمنانن که به فلاح و رستگاری میرسند. بعد خب یه لفظ مجمل مؤمنون اومده است، نمیدونیم یعنی چه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکات فاعلون. هشت تا ویژگی رو خدا مطرح میکنن، یک به یک مؤمن رو معرفی میکنه. این شیوه قرآنه، خیلی زیباست. قرآن به وصف معرفی میکند، نه به رسم و اسم، یعنی با ویژگی ها و صفات خداوند گروه های مختلف رو معرفی میکند. اینجا فرمود و ویل للکافرین من عذاب شدید، و اینهایی که از وحی روی گردانی میکنند و کفران به وحی الهی دارند، عذاب شدید الهی از آن اونهاست، نصیب اونهاست، وای بر اونها با عذاب الهی. اما از اینجا شروع میکنه، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. شروع میکنه ذات حق با سه ویژگی این کافران رو معرفی کردن، در عین اینکه سیمای پشت کردگان به وحی الهی و بی نصیبان از تنزیل الهی مطرح میشند، ریشه های روگردانی هم، عمل کرده های روگردانان هم به رخ کشیده میشود و نشان داده میشه و آموزش داده میشه که انسان ها اجتناب کنند. خیلی زیبا و دقیقه. یک، این کسانی که پشت به وحی الهی میکنند و ناسپاسان و کافران چه کسانی هستند؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. اینها کسانی هستند که استحباب میکنند زندگی دنیا را بر آخرت، یعنی علی الحیات الاخره، بر حیات آخرت و زندگی آخرت. خیلی خوب، واژه رو باید ابتدا خوب بشناسیم. یستحبون، شما الان تو ذهنتون یه کلمه استحباب میاد، خب در تعالیم شریعت ناب نبوی و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، میگید احکامون الخمسه تو فی المسیری درج فی الاقتضاء و التخییری. میگن تمام احکام شریعت پنج قسم است. این آب که میبینید گاه خوردن آن لازم، ضروری، گاه منهی، حق ندارید بخورید، گاه بخورید بهتر است، گاه نخورید بهتر است، گاه میل جناب عالی میخواهید بخورید، میخواهید نخورید. پنج حالت داره هر چیزی در طبیعت برای انسان مسلمان. اولی میشه واجب، دومی میشه حرام، سومی میشه مکروه، چهارمی مستحب، پنجمی مباح. کسی که این پنج حکم رو به تفصیل با دلیل میداند در شریعت میشه چی؟ میشه مجتهد. یعنی کسی که توانسته است احکام فرعیه فقهیه رو از ادله تفصیلیه بیرون بکشه اجتهادن و پاسخ بده، میشه مجتهد. یعنی هنر مجتهد پنج تا حکم رو دونستنه. احکامون الخمسه تو فی المسیری در جن فی الاختزاء و تخییری، اینها رو دونستن میشه اجتهاد اصلا به طور کلی. بعد میگید یکی از اینا مستحب است. مستحب یعنی کاری که انجام دادن آن رجحان دارد،
اما می توانید انجام ندهید،
نه مانند واجب که رجحان داره و باید انجام بدید. لا یجوز و ترکو، نمیشه ترکش کنید، اما اینو میتونید ترک کنید، این میشه مستحب، خدا دوست میداره، اما اجبارتون و الزامتون نمیکنه، این کار مستحب است. این لغت تو ذهنمون میاد. ببینید واژه استحباب، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اینها کسانی هستند که استحباب میکنن زندگی دنیا رو بر آخرت. ریشه کلمه استحباب از حبه، حب دوست داشتن است. اما وقتی میره تو باب استحباب اینجا و در بسیاری از موارد، اون سین استحباب و زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی، این وزن درشتی که پیدا میکنه دلیل بر زیادت و شدته، یعنی به شدت مهر ورزیدن، به شدت علاقمند شدن و دل دادن. الذین یستحبون، بعد ال حیات الدنیا ال الاخره، فعل استحباب با حرف علا و عین لام یه، علا که به کار برده میشه، علا حرف استعلاء دیگه، حرف برتریه، به معنای رجحان، ترجیح دادن. خب پس کل معنا چی میشه؟ اینها کسانی هستند که به شدت وابسته و دلبسته دنیا هستند و زندگی دنیا را ترجیح میدهند بر زندگی آخره. اینها کسانی هستند که روی گردانی از وحی دارند، یعنی ریشه پشت کردن به وحی الهی و در اون ظلمت طی کردن و به نور ملحق نشدن، اینی که انسان انتخاب میکند زندگی دنیا را، ترجیح میدهد زندگی دنیا را و به شدت وابسته و دلبسته به حیات دنیاوی میشد. تمام شد. یعنی کل قرآن رو که زیر رو کنید، بالاخره همین در میاد ازش، تو فرازهای مختلف ذات حق این رو میگن و خلاصه شما هم زیر لب گاهی سری تکان میدید، بعضیا رو میبینید زمزمه میکنید دیگه، این دوستان ما حسن سپید ما همیشه میبینن این صحنه ها رو، میگن ای وای ای وای، حب الدنیا رأس کل خطیئت، این دلبستگی به دنیا است که ریشه تمام ظلم ها، طمع ها، حرص ها، آز ها، کبر ها، زیاده خواهی ها، فجور ها، شهوات جنسی و غیره می شود. خوبم میگن و درستم میگن سخن معصوم رو، حب الدنیا رأس کل خطیئت. فرمود خدای سبحان و خالق انسان که بافته است وجود انسان رو و می داند در درون این انسان چیست، هنگامی که انسان دلبسته به زنجیر دنیا میشه و این شدت وابسته و میکوشد در این وابستگی به شدت و این رو اوجش میده و نتیجه این که ترجیح میده زندگی دنیا بر آخرت، دیگه این انسان چیزی به نام وحی، نورانیت، صراط مستقیم، صراط عزیز حمید براش معنا نداره دیگه. این انسان نه حد داره نه مرز داره، نه حق خدا میشناسد نه حد خدا میشناسد نه حق خلق، دیگه چیزی براش معنا نداره. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، این وابستگی و این دلبستگی و شدت محبتی که به دنیا در وجود میاد، دیگه جایی برای حب دیگری در این جان و دل باقی نمیگذارد، اون هم با ترجیح دادن. ببینید وقتی شما یه چیز رو برای یه چیزی ترجیح میدید، مقدم میدارید، یا به تعبیر دیگر بهش اولویت رو این میدونید، خب چه میکنید؟ تمام هم و همت و انرژی و توان رو، عمر رو صرفش میکنید. این میشه معناش، این میشه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میخواید پیامبر بگیم ما که خسارت دیده ترین انسان ها کیند؟ کسانی که تمام هم مهمتشون رو مصروف به دنیا کردن و عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، تمام عمرشون رو به اندوختن و
به تکاسب و به تکالب و به خوردن و به نوشیدن و به شهوات و تمام هم مهمتشون الهاکم و تکاسر شد. اینها بالاترین خسارت رو در وجود دیدن و اون جان و سرمایه نفیس الهی رو به باد دادن که لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، سخن امیر المؤمنین. قیمت اصلی وجود شما چیز دیگری است. باده از ما مست شد، نی ما از او. قالب از ما هست شد، نی ما از او. تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ ما وجود گدای ماست، نه ما گدای آسمان و زمین. خدا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، این آسمان و زمین رو صراطی قرار داد که ما سوار اون باشیم، علی صراط باشیم و حرکت کنیم در این، نه ما زیر چرخ لذت ها مطامع بربرداری از این دنیا له کنیم. این نفس و وجود رو آب در کشتی، همیشه گفتیم آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. اگر دنیا سوار ما شد رفتیم جان برادر، اما اگه ما سوار دنیا شدیم با دنیا به مقصد میرسیم، میشه مرکب راهوار ما. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخره. حالا ویژگی دوم، کسانی که به بند دنیا گرفتار میان، دم بدم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم خود زکمندم نرهانم، هی تو این دام عمیق‌تر میشن. ویژگی بعدیشون اینه، و یصدون عن سبیل الله، دلبستگی به دنیا و ترجیح حیات دنیا بر آخرت و تمام هم و مصروف این دنیا کردن و در یک کلمه به هر قیمتی این صندلی رو به دست آوردن، به هر قیمتی این شهوت رو ارضا کردن، به هر قیمتی این شکم رو رسیدن، به هر قیمتی به این خواسته ها و مطامع دنیایی رسیدن، یک لازمه داره، اونه که یصدون عن سبیل الله. این با راه خدا جمع نمیشه، این با سبیل الله جمع نمیشه، با حدود الهی رو پاس داشتن و حقوق خلق رو شناختن نمیشه جور بیاد. لذا و یصدون عن سبیل الله، سب من صرف انصراف، اینها هم خودشون رو، یعنی یصدون نفرمود چه کسی رو، حذف المتعلقه یفید العموم، نفرمود چه کسی رو باز میدارن، هم خودشون رو هم دیگران رو از راه خدا باز میدارن. و یصدون عن سبیل الله، سعی میکنن که هیچ نسبتی با راه خدا نداشته باشن و دقت کنید و راه خدا رو ببندن و دیگران رو از سبیل الله باز بدارن. آه، این خاصیتی است تو وجود انسان ها. این بند خدایی که گرفتار اعتیاد شده از تمام همتش اینه که همانند سازی کنه، شبیه سازی کنه، یعنی تا میتواند روزی چند تا رو مانند خودش، دست از دامنت رها نکنم تا تو رو همچه خود گدا نکنم. دوست میدارد که این رو هم مبتلا کنن. همه همینطورن. این خاصیت انسانیست. مؤمن دوست میداره که دیگران رو همانند سازی کنه، کافر دوست میداره همانند سازی کنه تا بعد خیالش راحت بشه اون کافره که بگه گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، اون مؤمنم بگه ببینید این تایید منه که این جماعت مؤمنند. یعنی یه تایید سازیست در روح انسان، این حالت هست. یصدون عن سبیل الله، اینها هم خودشون هم دیگران رو منع میکنن، چون راه الهی نمیسازد با شکم پروری. سبیل الله توش قدرت طلبی به هر قیمت. در طول دور تاریخ نگاه کنید، چشم فرزند کور کردن، چشم پدر کور کردن، شکم پدر بر تخت دریدن، اینها نمیسازه، اینها نمیسازه. با اینکه این جفت کفش وصل زده رو دو لنگه کفش رو علی ابن ابی طالب دستش بگیرد بگوید به خدا قسم ابن عباس ارزش این کفش پاره و وصله شده از حکومت بر شما مسلمانان بر من در نزد من بزرگتر است، این سبیل الله و فلسفه سیاسی با فلسفه سیاسی کاخ سفید و کاخ فلان و کابوی اجاره نشین اونجا نمی سازد عزیزان، از هماهنگی نداره. و یصدون عن سبیل الله، دو، این کافی نیست. سوم، و یبقونها عوجا، این کسانی که پشت به وحی میکنن و وحی رو نمیپسندن و کفر میورزن، اینهایی که دنیا رو انتخاب میکنن، کاری به چیز دیگر ندارن، کوچه بنبست زندگی رو انتخاب کردن، نه حیات گشوده پیش رو رو که خواهیم گفت در آیات بعد، اینها راه خدا رو که میبندن کافی نیست براشون، بلکه و یبقونها عوجا. اگر این ستون انحراف داشته باشه این رو میگید عوج، اگر فکر کسی منحرف باشه میگید عوج، یعنی انحراف ظاهری با فتح میاد، انحراف معنوی با کسره میاد. و یبقونها عوجا، و اینها سبیل الله و راه خدا رو سعی میکنن که عوجش کنن، عوج میخوان، کج میخوان این رو. خب اگر مسیری کج شد، صراط مستقیم دیروز توضیح دادیم، سودآورترین، مستقیمترین، کم منفعتترین، بیخطرترین راه بین دو نقطه میشه صراط مستقیم. حالا اگر ما یه انحراف، یه چند درجه انحراف ایجاد کردیم، بعد خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج، بعد زاویه معلوم به کجا میرسند. اینها میخوان انحراف، میان در سبیل الهی انحراف ایجاد کنن تا به کج راه رود، به اون جایی که آنها میخواهند، نه به اون جایی که ماهیت این وحی است. و این چه جمله تکان دهنده است عزیزان عجیب، که از روز اول که نبی مکرم اسلام گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا شروع شد تا الان، که یبقونها عوجا. اونهایی که پشت کردن به این وحی، به این مکتب، به این کتاب، به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، اون دلبستگان به حیات دنیا، یستحبون الحیات دنیا و یصدون عن سبیل الله، تمام همتشون رو صرف کردن که این مسیر رو به کجراه ببرن و اشکال مختلف، به شیوه های متفاوت، گاه نیاز به سلاح و اسلحه و نبرد و شمشیر و بدر و احد و خندق و احزاب بود، گاه نه، به تعبیر ما گاه جنگ نرم نیاز نبود، گاه جنگ سخت نیاز نبود، جنگ نرم نیاز بود. اون مقابله هایی که در طول تاریخ با اسلام شده است تا امروز، یبقونها عوجا، از بهترین کارهایی که ناخواهان و دشمنان وحی و تنزیل انجام دادن تو طول تاریخ بوده است، در اسلام اوجش رو میبینیم، اینه که سعی کردن این دین عیب نداره اما عوج درش ایجاد کنن، جوری تنظیمش کنن که دیگه به صراط مستقیم منتهی نشه. ورق بزنید حالا صفحات تاریخ، نوشتن بزرگان، یه وقتی شهرستانی اومده است از قرن پنجم، الملل و النهل نوشته با گرایش فکری خودش، اما در عصر و زمان ما بزرگان اعاظم ما از مراجع نظام و محققین بزرگوار الملل و النهل نوشتن، بعد ترجمه شده 5 جلد، فرهنگ آراء و مذاهب، از تاری سپانی نوشتن، فارسی ترجمه روان، برید نگاه کنید، برید بخونید، ببینید چه مکتبهایی پیش اومد، چه افکاری پیش آمد از اون روز اول که سر مبارک پیامبر بر خاک قرار گرفت. از حسبنا کتاب الله شروع شد که دیروز عرض میکردم لتخرج الناس، یعنی تیر مستقیم به این تفکر غلط که توضیح دادم خدمت دوستان، از اونجا شروع شد. بیاید جلو، بیاید ببینید کرامیه کی بودن که پایگاهشون خراسان ما بوده، اینا کی بودن، چه فکرایی داشتن، از کجا ریشه گرفتن. بعد بیاید جلو ببینید بالاخره زیدیه چرا زیدیه شدن. بعد ببین فتحیه کی بودن، ساباتیه کی بودن، واقفیه کی بودن. بیاید این تفکرات و این شعبه شعبه ها رو نگاه کنید که اینها به اصطلاح دینداران بودن، اما و یبقونها عوجا، نه راهی که به صراط مستقیم منتهی شود با کجروی های فکری و عملی. و بیاید جلو در دل تاریخ، برسید به عصر و زمان ما، ببینید کیناز دالگورکی کی بوده. خواندید اعترافاتشو، این جاسوس روس رو در شکل دادن بهائیت، این کی بوده؟ بهائیت از کجا شکل گرفته؟ میرزا علی محمد باب کی بوده؟ بابیت کی بوده؟ بهاولت کی بوده؟ اینا از کجا اومدن؟ ببینید وهابیت از کجا آمده است؟ مستر همفر کی بوده؟ اینا کی بودن؟ چی بودن؟ اینا چجور شکل گرفتن؟ و یبقونها عوجا.
نگاه کنید تو این 20 سال اخیر که وقتی به دوستان عرض کردم آقای رئیس جمهور اسبق امریکا نیکسون یه کتابی داره، این کتاب رو چاپ شده تو ایران اون سالهای قبل، من 30 سال قبل این کتاب من خوندم، فرصتها رو از دست ندهید، دنیا رو به 7 بخش تقسیم میکنه، بعد میرسه به میگه ما از هیچ بخشش مشکلی نداریم، اتحاد جماهیر رو میگه فرو میپاشد، شوروی تیکه تیکه میشه، تقسیم میشه، مشکلی نیست، جهان فرااطلسی مشکلی نیست، اون چه که ما مشکل داریم دنیای اسلامه، دنیای اسلام و مسلمان هاست. ما باید یه کاری بکنیم که این دنیا رو مهار کنیم. دشمن آینده غرب کسی که غرب و تمدنش رو به زیر میکشه تمدن اسلامی است. و این رو باید یه کاری کرد که و یبقونها عوجا. بعد اونجا مینویسه که راهش اینه که از دل خود مسلمانان مقابل خود مسلمانان گروه های افراطی و غیره رو قرار بدیم. باید القاعده درست کنیم. باید طالبان درست کنیم. باید داعش درست کنیم. باید چه بسازیم؟ باید جوری باشد که نام اسلام که شنیده می شود شمشیر خونالود قطره چکان باشد، کارد گردن بریدن باشد، نام اسلام که شنیده می شه آتش زدن باشد، غارت کردن باشد، تجاوز به زنان باشد، اسیر گرفتن باشد، برفروشی باشد، اینها تداعی بکنند. بعد تمام اینها میشه تفسیر و یبقونها ها و بجا. الله اکبر. فرمود الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، اونایی که رویگردانی از وحی میکنن اینا استحباب حیات دنیا میکنن بر آخرت. و من دیگه سخنمو تمام کنم عرضم ببندم، فقط همین اشاره رو میکنم. شاید میدانید در نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطبه سوم نهج البلاغه شگفت انگیزه، یعنی امام شیوه نقد را، شیوه تازیانه های نقد را بر گرده حاکمیت ها کشیدن رو آموزش میده که چگونه باید باشد، چگونه تحلیلگرانه باشد، ریشه یابانه باشد. و فریاد سوگمندانه علی از دل شقشقیه برون میاد که به پایان هم نرسید. اینو در جلد اول شرح جامع نهج البلاغه ما در جلد اول نوشتیم و شرح کامل اونجا رو من نوشتم. امام بعد از این که اینها رو میگن و این ناکسین و قاستین و مارقین سه تا تقسیم رو مطرح میکنن، بعد میگن کل این سه گروه هیچ هدفی نداشتن جز دنیا. صراحت امامه، میگه اینا جز دنیا یا نان میخواستن یا نام میخواستن، هیچ کدام اینها انگیزه دیگری نداشتن، نه اهل جمل، نه اهل صفین، نه اهل نهروان پینبسته به پیشانی خوارج، متنسکان خشک مغز، اینا یا نام میخواستن یا نان میخواستن. سخن صریح فرزند ابی طالب الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. بعد نتیجه و یصدون عن سبیل الله و در کنارش و یبغونها عوجا. حالا اونی که میخواد تو این صراط وحی قرار بگیرد و از ظلمت به سوی نور بروند، اولین قدم اینه که این استحباب دنیا علی الاخره رو باید کنترل کنه. بعد اون توازن بین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه رو برقرار کنند. خیلی جالب، آیه 193 سوره مبارکه بقره است دیگه، آیات حج رو خدا مطرح میکنه، بعد به پایان میرسد، عرضم به خدمت حضرت عالی، بعد میگه و منهم من یقول حج تموم شد و حاجیان حجشون رو گذاردن، بعضی ها میگن خدای دنیامون اصلاح کن، بعضی ها میگن خدای آخرت، خدا میگه نه 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 این نه آن، بلکه اون بندگان حجگزار حقیقی که به حقیقت حج متصل شدن میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اون همون صراط حمیدی که از سماوات و عرض رد میشه که توضیح دادیم، من لا معاش له لا معادله، اون توازن بین حیات دنیا و حیات آخرت رو اینها پیام حج میدانند، یکی از پیام های حج میدانند که گذشت به خدمت عزیزان بازگو کردیم. تمام، میرسیم به یه آیه بسیار بعد، اونها باید ملتزم باشن به سبیل الله و ملتزم باشن به دین استوار، دین دینن قیما، دین قیم و قیم، دین پایدار و مستقیم بدون کجروی دران. میرسیم به یه آیه خیلی مهم و شیوه ارتباطش با این بحث که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان
قومه.
خیلی بحث جذاب شیرین موثری است که انشاءالله سعی میکنیم فردا خدمت دوستان عزیز با حول و قوه الهی مطرح بشه. یه صلواتی نهایت بفرمایید. خب اجازه بدید من محفل رو مزین کنم به نام بانویی که از برکت نام او نشسته ایم و سخن میگوییم. ان عایشه ما رأیت من الناس احدا، راوی عایشه است، ما رأیت من الناس احدا اشبه کلاما و حدیثا به رسول الله من فاطمه، ندیدم در طول عمرم کسی را که شبیه ترین مردمان به لحاظ گفتار به لحاظ سخن به رسول خدا باشد چون فاطمه. کانت اذا دخلت علی رحب بها و قبل یدیها، و هنگامی که بر پدر وارد می شد پیامبر از جا بر می خواست، جا باز می کرد، فاطمه رو می نشان و دستان فاطمه رو می بوسید. ندیده دختری زمان به نزد باب خود چو او، که بوسه ها زند ولی به دست دختری پدر. قبل یده ها و اجلس ها فی مجلسه، جای خودش می نشاند پیامبر او را. فعضا دخل علیه ها قامت علیه، به تمام قط پیامبر براش بلند می شد. رسم نیست پدران برای فرزندان بلند شدن، عکسش قصه. و رحبت به مرحبا می گفت، آغوش باز می کرد برای قبلت یدی و دخلت علیه فی مرزه، و وارد شد در بیماری پیامبر و لحظات پایانی پیامبر. فاطمه فسار رها فبکد، خواست که سر رو پایین بیاورد. فاطمه سر رو گوش رو بیخ دهان پیامبر بود. پیامبر چیزی به فاطمه گفت، فبکد، فاطمه گریست. پیامبر گفت دخترم من رفتم، خدا حافظ. و دیگه این غمبارترین سخنی بود که فاطمه در عمر شنید و بکد. ثم سار رها، دوباره سخن گفت و زهکت، این باره خندید فاطمه. و قلت و من عایشه گفتم، کنت و ارا لحاظهی فضل علی النساء فاذاهی امراتون من النساء بینما هی تبکی از زهکت. این چی شد؟ این چه خصوصیتیست برای این زن که تو این لحظه هم خندید هم گریه کرد فاطمه؟ عایشه گفت با خودم. فسألتها، اومد بیرون سوال کردم. فقالت اذن انی لبذره، اگه بگم که من خیلی آشکارگویم فاش کردم، نباید بگم. اما فلما توفی رسول الله، آن وقتی که رسول خدا بره رضوان الهی پیوست، دوباره سوال کردم از فاطمه. سألتها فقالت انه اخبرنی انه یموت فبکیت. پدرم گفت بابا فاطمه جان من رفتم، تمام شد کار من، گریستم. ثم اخبرنی، بعد به من گفت که انی اول اهله لحوقا به، گفت فاطمه جان تو اولین کسی هستی که پس از من به من از خاندان من ملحق میشی. وقتی که دانستم فراق من با رسول خدا کوتاه است و فاصله زیادی نیست بین رحلت پیامبر و من، اونجا بود که شادی عالم به جانم نشست و شادمان شدم و خنده بر لب من آمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.